نیمه شب در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما شب زنده داران، هر جایی که هستید و صدای ما رو میشنوید در نخستین ثانیه هایی که 21 خرداد ماه در ایران شروع شده. در یک شب گرم بهاری دیگه ما از رادیو فردا با شما هستیم. آزاده اسدی هستم و در برنامه زنده 45 دقیقه‌ای امشب رادیو فردا در مجله نیمه شب شما رو همراهی میکنم در بامداد چهارشنبه ایران برای شنیدن خبرهای تازه و گزارش‌ها و گفتگوهایی که همکارانم تهیه کردند. خبرهای تازه رو بشنویم ابتدای برنامه امشب و بمونید با ما، بعدم براتون میگم همکارانم چه برنامه‌ای تهیه کردن. رضا جمالی با من هست در استودیو، سلام رضا.
سلام بر تو آزاده و شب بر شما خوش شنوندگان گرامی. مذاکرات هسته‌ای دو جانبه هیئت‌های ایران و آمریکا در ژنو عصر سه‌شنبه پایان یافت. این مذاکرات که از صبح دوشنبه آغاز شده بود، به ریاست عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران و ویلیام برنز، قائم مقام وزارت خارجه آمریکا و با حضور هلگا اشمید، معاون کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا انجام شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، عباس عراقچی فضای مذاکرات را مثبت توصیف کرده و گفته است که پیش از مذاکرات هفته آینده در وین رایزنی‌های خوبی داشتند، اما با این حال اختلافات هنوز به قوت خود باقی است و مشورت‌ها ادامه خواهد یافت. در حاشیه این جلسات تیم‌های کارشناسی دو طرف نیز گفتگو کردند. هیئت ایرانی فردا چهارشنبه به طور دو جانبه با نمایندگان فرانسه در ژنو گفتگو می‌کند و سپس راهی ایتالیا می‌شود تا با نمایندگان روسیه نیز دیدار کند. وزارت خارجه آمریکا اشغال شهر موسل در عراق را توسط نیروهای داعش وضعیتی بسیار نگران کننده و جدی خوانده است. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت گروه‌های جهادی تنها تهدید علیه ثبات عراق نیستند، بلکه تمامی منطقه را تهدید می‌کنند و دفع این تجاوز نیاز به پاسخی قوی و هماهنگ دارد. او همچنین گفت یکی از معاونان وزیر خارجه آمریکا از چند روز پیش به بغداد رفته و از نزدیک رویدادها را در هماهنگی با دولت عراق پیگیری می‌کند. همزمان جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید از دولت و رهبران دیگر عراق خواست تا با پاسخ به مسائل حل نشده، منافع و مصالح همه مردم این کشور را نمایندگی کنند. علی سعیدی نماینده آیت الله خامنه‌ای در سپاه پاسداران از نحوه برخورد رسانه‌های وابسته به این نهاد با دولت حسن روحانی انتقاد کرده است. او گفت این در حالی است که رئیس جمهوری ایران از نقد منصفانه حمایت می‌کند. حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران نیز حدود دو هفته پیش از رسانه‌های وابسته به این نیروها خواسته بود رویکردشان را نسبت به دولت حسن روحانی اصلاح کنند. کنفرانس چهار روزه مبارزه با خشونت جنسی و تجاوز به زنان در مناطق جنگی در لندن با سخنان آنجلینا جولی، بازیگر مشهور هالیوود، آغاز شد. خانم جولی که در سمت نماینده ویژه سازمان ملل همراه ویلیام هگ، وزیر خارجه بریتانیا، میزبان مشترک این کنفرانس است، در سخنانش گفت باید پیامی قوی به جهان فرستاده شود که این بازماندگان تجاوز نیستند که باید شرمسار باشند، بلکه این متجاوزانند که بی‌شرمند و نباید از مجازات مصون بمانند. به گزارش خبرگزاری ها، مقام های رسمی و نمایندگان نهادهای غیر دولتی بیش از 100 کشور در این همایش حضور دارند. فرماندهی نیروهای ناتو در افغانستان اعلام کرد که 5 سرباز آمریکایی در جریان عملیاتی امنیتی در جنوب افغانستان کشته شدند. در این بیانیه آمده که به نظر می رسد این سربازان روز دوشنبه در جریان عملیات مقابله با دشمن اشتباهاً در حمله نیروهای ناتو کشته شدند. به گفته مقام‌های افغانستان، این 5 سرباز آمریکایی و 1 سرباز افغان پس از آنکه درخواست کمک هوایی از نیروهای ناتو کرده بودند، در جریان آن حمله در جنوب استان زابل در افغانستان کشته شدند. و خبر آخر این که پارلمان اسرائیل روون ریولین یکی از چهره‌های اصلی حزب حاکم لیکود را به عنوان رئیس جمهوری جدید این کشور انتخاب کرد. وی جانشین شیمون پرز می شود که دورش در ماه اوت حدود دو ماه دیگر به پایان می رسد. ریاست جمهوری اسرائیل مقامی تشریفاتی است.
خیلی ممنونم از تو رضا جمالی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا و مجله نیمه شب ما رو می شنوید. همراه ما بمونید. چند روز تا پایان مهلت 6 ماهه توافق اولیه ژنو و پایان روز دوم مذاکرات ایران و آمریکا و موضع فرانسه در این زمینه. بیش از 3400 تذکر از سوی مجلس به دولت 11
بخشی از این تذکرها به نوع رابطه دولت و مجلس برمیگرده.
و آخرین خبرها از شهر موسل و کل استان نینوا عراق که به دست شورشیان افتاده. در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا هم قسمت دیگه از برنامه صدای شما صدای فردا رو میشنوید. تا پایان مهلت 6 ماهه توافق اولیه ژنو 40 روز باقی مونده و با نزدیک شدن به پایان این زمان، فعالیت‌های دیپلماتیک بین ایران و گروه 5+1 برای رسیدن به یک توافق جامع و نهایی شدت گرفته. مذاکره کننده های ایرانی 2 روز مذاکره با مقام های آمریکایی رو در ژنو پشت سر گذاشتند و حالا با دیپلمات های فرانسه، روسیه و آلمان در آستانه دور دیگه از گفتگوهای هسته‌ای در وین گفتگو می کنند. گفتگوهایی که وزیر خارجه فرانسه گفته بزرگترین مانع اون رویکردها درباره تعداد سانتریفیوژ های ایران بعد از یک توافق احتمالیه. از هانا کاویانی بشنویم.
بیش از 12 ساعت گفتگو و مذاکره پشت درهای بسته و در سکوت کامل خبری، نتیجه گفتگوی 2 جانبه ایران و آمریکا در ژنو بود. گفتگوهایی که در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه و با حضور معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار شد. از ایران عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی مسئول مذاکره کنندگان ایرانی بودند، اما تیم آمریکایی با نیروهای اضافه و این بار از کاخ سفید به میز مذاکره آمده بود. ویلیام برنز و جیک سالیوان، 2 فردی که وندی شرمن را در این مذاکرات همراهی می کردند، کسانی هستند که سال هاست بر روی پرونده هسته ایران کار می کنند و پیش از توافق ژنو گفتگوهای محرمانه ایران و آمریکا را پیش برده بودند. گفتگوهایی که بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که نتیجه آن دستیابی به توافق اولیه ژنو در آذر ماه سال گذشته بود. حال با نزدیک شدن به پایان مهلت 6 ماهه توافق ژنو پس از مذاکرات 2 روزه ایران و آمریکا، مکرمن سخنگوی کاترین اشتون در بیانیه که در اختیار رادیو فردا گذاشت اعلام کرد که تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به یک توافق جامع و نهایی شدت گرفته است. تلاش‌هایی که در این بیانیه برای کمک به روند مذاکرات اصلی گروه 5+1 با ایران خوانده شده است. روزهای دوشنبه و سه‌شنبه ژنو میزبان گفتگوهای ایران و آمریکا در سطح معاونان وزیر خارجه و همچنین کارشناسی بود. گفتگوهایی که عباس عراقچی آن را فشرده و سخت خواند، اما گفته است که در فضای مثبتی صورت گرفته است. هنوز اظهار نظری از سوی مقام‌های آمریکایی درباره این گفتگوها نشده. در هنگامی که طرفین در حال گفتگو در ژنو بودند، برنامه 2 دیدار 2 جانبه دیگر تا پیش از 26 خرداد ماه که دور دیگری از گفتگوهای اتمی در وین آغاز می‌شود نیز اعلام شد. پیشتر ایران از دیدار با مقام‌های روس در روم و در حاشیه کنفرانس خلع سلاح خبر داده بود و حال ایران قرار است بامداد 4 شنبه در ژنو با فرانسه و روز 1 شنبه با آلمان دیدارهای 2 جانبه‌ای را انجام دهد. در همین بامداد 3 شنبه که خبر از شدت گرفتن تلاش‌های دیپلماتیک مطرح شد، یک دیپلمات گروه 5+1 خبرساز شد. شبیه رخدادی در هفته‌های منتهی به توافق ژنو، بار دیگر لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه با 1 رادیوی کشورش به گفتگو نشست و گفت که پیشرفت‌هایی در زمینه فنی به دست آمده، اما مانع حساس در میانه راه دستیابی به توافق تعداد سانتریفیوژ است. سانتریفیوژ‌هایی که به گفته لوران فابیوس 5+1 می‌گوید ایران صدها و ایران می‌گوید صدها هزار دستگاه آن را باید در اختیار داشته باشد. مارک فیتزپاتریک مدیر برنامه خلع سلاح در انستیتوی بین المللی مطالعات استراتژیک در لندن درباره اظهار نظر وزیر خارجه فرانسه به رادیو فردا میگوید:
به نظرم صحبت لوران فابیوس پاسخی به رویکردهای بسیار تندروانه در ایران با رویکرد تندروانه در فرانسه بود. فرانسه همیشه در میان این 6 کشور موضعی سرسختانه تر داشته است و صحبتهای امروز وزیر امور خارجه هم در راستای سیاستهای فرانسه بود.
اگرچه مارک فیتزپاتریک و سایر تحلیلگران می دانند که افشای موضوع مورد اختلاف بر سر میز مذاکره آنچنان تغییری در تحلیل ها نمی دهد. در هفته های اخیر بارها گزارش های مختلفی درباره مناقشه برانگیز بودن موضوع تعداد سانتریفیوژها و دامنه غنی‌سازی در برنامه هسته ای ایران منتشر شده بود. مارک هیبس، تحلیلگر ارشد مسائل هسته ای در بنیاد کارنگی در برلین، در این باره به رادیو فردا این گونه می گوید:
نهایت این خط این است که کدام طرف اهرم فشار بهتری دارد. اگر ایرانی ها قبول نکنند که تعداد سانتریفیوژها را کاهش دهند، آخرین اهرمی که قدرت‌های غربی می‌توانند از آن استفاده کنند این است که به ایران بفهمانند که بدون کاهش تعداد سانتریفیوژها کنگره آمریکا توافق را نمی‌پذیرد. در نتیجه ایران باید تصمیم بگیرد که می‌خواهد به توافق دست یابد یا خیر.
پیشتر مقام‌های ایرانی بارها تأکید کرده بودند که هیچ کدام از تأسیسات مرتبط با برنامه هسته‌ای را تعطیل نمی‌کنند و همچنین موضعی سرسختانه در قبال تعداد سانتریفیوژها داشتند، اگرچه تأکید کرده بودند که در فضایی با حسن نیت آماده گفتگو در این باره هستند. ایران هم اکنون حدود 19,000 سانتریفیوژ دارد که گفته می‌شود حدود 9,000 دستگاه آن فعال است. در این میان هستند تحلیلگرانی که سعی در فهم موضع ایران برای نگه داشتن این تعداد سانتریفیوژ یا میزان بیشتری از آن را دارند. اسکات لوکاس، استاد مطالعات آمریکا در دانشگاه برمنگام بریتانیا، در این باره این گونه میگوید:
ایران نمیخواهد برای تهیه سوخت نیروگاه‌های هسته‌ای‌اش و اورانیوم 5% غنی شده به یک نیروی خارجی احتیاج داشته باشد. غرب و خصوصا فرانسه میگویند که روسیه میتواند این سوخت را تا سال 2021 تامین کند، اما به نظر من ایران به روسیه اعتماد ندارد و دلیل آن قراردادهای پیشین درباره بوشهر و یا قراردادهای نظامی است و اگر این اعتماد وجود نداشته باشد یعنی که ایران به تعداد قابل توجهی سانتریفیوژ نیاز دارد
و اگر ایران به سانتریفیوژهای بیشتر احتیاج دارد، مارک فیتزپاتریک در لندن این چنین راه حلی برای برطرف کردن مانع پیشنهاد می کند.
اگر آمریکا بخواهد در مقابل تعداد سانتریفیوژها به بازرسی‌های بیشتر از برنامه هسته‌ای ایران برسد، یکی از راه‌های پیشبرد و دسترسی به یک توافق است. این بدین معناست که ایران بتواند سانتریفیوژهای بیشتری را فعال نگه دارد و در مقابل بپذیرد که جامعه بین‌الملل توانایی بیشتری داشته باشد که هر گونه تقلب احتمالی ایران را شناسایی کند.
چهل روز تا پایان مهلت توافق اولیه ژنو باقی است. چهل روزی که میتواند پایانی باشد بر بیش از یک دهه منازعه اتمی ایران با غرب. پایانی که ایران میگوید در پی آن درباره ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ایش اعتماد سازی میکند و در مقابل میخواهد از زیر بار فشار تحریم‌های اعمال شده در پی ادامه این برنامه رها شود. هانا کاویانی گزارش میداد و ممکنه که شنیده باشید در طول روز گذشته که هانا ما رو بروز کرده بود در مورد آخرین رویدادهای مربوط به مذاکرات تازه بین ایران و آمریکا که دوره جدیدی از اون مذاکرات آغاز شده و در حقیقت 40 روز تا پایان مهلت 6 ماهه توافق اولیه ژنو باقی مونده. اگر با رادیو فردا باشید شما میتونید در مورد این مذاکرات و دوره تازه مذاکرات بیشتر بشنوید از رادیو فردا. اما کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه 20 خرداد ماه در نشست ویژه‌ای خواستار سنجش تمایل دولت ایران برای روشن شدن تمام جزئیات برنامه اتمی و ابعاد تسلیحاتی اون شد. اد رویس، رئیس جمهوری خواه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان، در نشست این کمیته یک بار دیگه دولت باراک اوباما رو به خاطر شیوه برخوردش با مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به باد انتقاد گرفت و گفت که جلسه سه‌شنبه تازه ترین هشدار علیه روند امور مربوط به برنامه اتمی ایران هست. از نادر صدیقی بشنویم، همکار ما در واشنگتن، که از این جلسه گزارش میده.
کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه نسبت به توافق نهایی اتمی با جمهوری اسلامی ایران به طور احتیاط‌آمیز ابراز خوشبینی کرد، ولی رئیس و اعضای کمیته در همان حال به اتفاق نسبت به خطرهای احتمالی از جانب جمهوری اسلامی ایران هشدار دادند. این کمیته در اطلاعیه که پیش از نشست روز سه‌شنبه منتشر کرد، با اشاره به هدف نهایی قوه قانونگذاری آمریکا در جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای گفت که لازمه خروج ایران از شرایط کنونی همکاری برای رسیدن به توافق همه جانبه با قدرت‌های بزرگ است و موافقت‌نامه نهایی بدون تعهد روشن تهران به اجرای مفاد توافق‌نامه میسر نخواهد شد. با این حال به رغم این اطلاعیه، اد رویس رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان شیوه برخورد دولت باراک اوباما با مسئله اتمی ایران را به شدت مورد انتقاد قرار داد و گفت کاخ سفید تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا توافق با جمهوری اسلامی به دست آید. آقای رویس اظهار داشت در حالی که طرف‌های گفتگو فاصله زیادی با یکدیگر دارند، دولت اوباما برای رسیدن به توافق پیش از 20 ژوئیه آینده و به عبارتی قبل از پایان مهلت توافقنامه موقت سخت تلاش خواهد کرد و البته از این کمیته خواسته خواهد شد تا درباره توافقنامه همه جانبه داوری کند. نقطه اصلی و مرکزی این بررسی البته ارزیابی چگونگی تمهیداتی خواهد بود تا دولت ایران قادر به فریبکاری در آن نباشد. ادرویس که از نمایندگان جمهوری خواه ایالت کالیفرنیا به شمار می رود، در همان حال حکومت ایران را هم فریبکار نامید و گفت این دولت چندین دهه تلاش و سرمایه گذاری های کلانی برای برنامه اتمی خود صرف کرده و به طور پنهانی تأسیسات غنیسازی به راه انداخته و بخشی از آن را حتی در اعماق کوه برپا کرده و پیشینه ای از فریبکاری، خریدهای پنهانی و ایجاد تأسیسات مخفیانه دارد که بر جملگی آنها پس از آشکار شدن اعتراف کرده است. رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان با اشاره به کارنامه دولت ایران در فعالیت‌های زیرزمینی و بی‌امان گفت تمام ضرورت‌های لازم برای پیامدهای نقض شفافیت و همکاری ایران باید به دقت روشن شود و تأکید شود که هر گونه فریبکاری در مفاد توافقنامه به هیچ روی تحمل نخواهد شد. در نشست روز سه‌شنبه که ادرویس تیان حکومت ایران را خطرناک نامید، 4 تن از کارشناسان جلوگیری از گسترش سلاح‌های استراتژیک در مورد فعالیت‌های پیشین و احتمالات مربوط به تخلف از توافق احتمالی همه جانبه از سوی جمهوری اسلامی شهادت دادند. در این کمیته الیوت انگل از اعضای ارشد دموکرات کمیته نیز نسبت به خطرهایی که از جانب جمهوری اسلامی و برنامه هسته‌ای متوجه امنیت ملی آمریکا و متحدانش می‌شود هشدار داد، هشداری که تمامی اعضای کمیته هم در ابراز آن متفق القول بودند.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید، همکار من در واشنگتن در مورد جلسه گزارش داد که کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه برگزار کرده در یک نشست ویژه خواستار سنجش تمایل دولت ایران برای روشن شدن همه جزئیات برنامه اتمی تهران شده.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بریم به کشور همسایه ایران. در 17 دقیقه بامداد تهران چهارشنبه 21 خرداد ماه و حتما در خبرهایم شنیدید که شورشیان داعش، گروه منشعب از القاعده، روز سه‌شنبه بعد از 4 روز درگیری کنترل کامل موصل، دومین شهر بزرگ عراق و مرکز استان نینوا را در دست گرفته. نخست وزیر عراق از پارلمان خواسته که در کشور وضعیت فوق‌العاده اعلام بشه و شماری از مقام‌های جهانی هم واکنش‌هایی به تحولات عراق ابراز کردند. جزئیات را از حسن جعفری بشنویم.
آخرین خبرها از عراق حکایت از آن دارد که بانکیمون، دبیر کل سازمان ملل، از بدتر شدن اوضاع امنیتی در موصل به شدت ابراز نگرانی کرده است. همزمان پارلمان عراق اعلام کرد که برای بررسی درخواست رئیس جمهور و نخست وزیر برای اعلان وضعیت فوق‌العاده در کشور روز پنجشنبه تشکیل جلسه خواهد داد. نوری مالکی، نخست وزیر عراق، عصر دوشنبه در نطقی تلویزیونی گفته بود
ان خطورة الوضع الامنی تتطلب اتخاذ اجراءات سریعه.
وضعیت امنیتی خطیری که پدید آمده اقداماتی فوری را برای حمایت از امنیت شهروندان ایجاب می‌کند. شرایط فعلی ایجاب می‌کند که دولت، نخست وزیر و رئیس جمهور هر چه سریع‌تر از مجلس نمایندگان بخواهند که با قبول مسئولیت خود وضعیت فوق‌العاده در کشور اعلام کنند.
به اعلان حالت الطوارئ و التعبئه العامه.
بر اساس قانون اساسی عراق، پارلمان می‌تواند با رأی حداقل 2/3 نمایندگان به مدت 30 روز در کشور وضعیت فوق‌العاده برقرار کند و اختیارات ویژه‌ای به نخست وزیر برای مقابله با بحران بدهد. پیش از درخواست نوری مالکی، هیئت وزیران عراق نیز وضعیت امنیتی در کشور را به بالاترین درجه هشدار افزایش داده و برای تمامی نیروهای مسلح فرمان آماده باش صادر کرده بود. آقای مالکی در نطق روز سه‌شنبه خود همچنین از جامعه جهانی، کشورهای عربی و منطقه و همچنین قبایل و عشایر عراق خواستار کمک شد تا به گفته او مانع گسترش تروریسم به سایر نقاط منطقه شوند. درگیری‌ها در استان نینوا با اینکه از 4 روز پیش شروع شده بود، عصر دوشنبه شدت یافت و سرانجام مقام‌های عراقی از جمله اصیل النجیفی استاندار نینوا خبر دادند که شهر موسل مرکز این استان سقوط کرده و به دست شورشیان افتاده است. اسامه النجیفی رئیس پارلمان عراق و برادر استاندار نیز روز دوشنبه در نشستی خبری گفت:
اننا امام ازمه خطیره جدا.
ما با بحرانی بسیار جدی روبرویم، بحرانی که نمایانگر جنگ نیروهای خارجی علیه عراق، اشغال شهرهایمان توسط تروریست‌هایی از کشورهای دیگر و مرگ مردم بیگناه است. آنچه در چند روز گذشته و امروز روی داد، اشغال کامل استان نینوا است.
رئیس پارلمان عراق همچنین گفت که با سفیر آمریکا در بغداد صحبت کرده و از او خواسته است تا نیروهای آمریکایی بنابر پیمان امنیتی میان دو کشور در مبارزه با تروریسم به عراقی‌ها کمک کنند. بنابر گزارش‌ها از موسل، مرکز استان نینوا، شورشیان داعش یا همان دولت اسلامی عراق و شام توانستند استانداری، فرودگاه و ستاد فرماندهی نینوا را تصرف کنند و در پی آن صدها زندانی را از سه زندان نینوا آزاد کردند. حملات نیروهای داعش، گروه منشعب از القاعده، ابتدا از شرق موسل آغاز شد و سپس تمامی شهر و استان را در بر گرفت. نیروهای ارتش عراق نیز از این شهر عقب نشینی کردند و در حال حاضر کنترل استان نینوا به طور کامل در دست شورشیان است. فرار ساکنان موسل به شهرهای اطراف نیز بحرانی انسانی پدید آورده است. برخی خبرگزاری‌ها گزارش کردند که تنها در روز سه‌شنبه حدود 150 هزار تن از اهالی از شهر موسل گریخته و به سوی مناطق تحت کنترل اقلیم کردستان عراق هجوم بردند. در حال حاضر در مرزهای اربیل، دوهوک و چند شهر دیگر کردنشین چادرهای موقت برپا شده و مقامهای کردستان عراق خواستار کمک سازمانهای بین المللی شده اند. برآورد می شود رقم آوارگان کل استان نینوا ظرف یک هفته گذشته به بیش از 500,000 نفر می رسد. موسل پس از فلوجه دومی شهر بزرگی است که در ماهای اخیر به دست شورشیان می افتد. این شهر که اکثریت آن سنی مذهب است، از کانونهای مهم شورشیان بوده است. با این حال درگیری‌ها در عراق به استان نینوا محدود نمانده و شورشیان از پنجشنبه گذشته دست به عملیات‌هایی در استان‌های بغداد، صلاح الدین و انبار زدند. طبق برآورد خبرگزاری فرانسه، در شش ماهی که از سال جاری میلادی می‌گذرد، بیش از 4600 نفر در عراق کشته شدند.
گزارش حسن جعفری رو شنیدید در مورد تازه‌ترین تحولاتی که در عراق اتفاق افتاده. بنابر تازه‌ترین گزارش‌ها، شورشیان داعش بعد از کنترل کامل استان نینوا به سوی کرکوک در استان مجاور در حرکت هستند و به گفته خبرگزاری فرانسه تا حالا 4 منطقه رو در غرب کرکوک تصرف کردند. همزمان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از اقدامی قاطع و هماهنگ در عقب راندن تروریست‌ها حمایت می‌کند.
سلام، میخواستم بگم حکومت جمهوری اسلامی آخوندی خجالت نمیکشن 35 سال گولی مردم میزنن، مرگ بر آمریکا، نه شرقی نه غربی، حالا سر یه میز نشستن، هرچی پول ما رو ایران دارن همشون بدن به عراق و سوریه و فلسطین و لبنان، حالا مردم گرفتارن، خوراک گیرشون نمیاد. این آقای خامنه ای داره گولتون میزنه برادران ایرانی، اینا پول و مال مردم ایران به خارج میدن.
میخواستم در مورد آقای مصباح یزدی چند کلمه صحبت کنم. اگر ایشون و آقای خاتمی و علم الهدا و امثال ایشون واقعا میخواستن راه درستی تو زندگیشون انتخاب کنن، که شناختی از پیرامون خودشون، شناخت واقعی پیدا میکردن و میدونستن جایگاهشون بین مردم واقعا کجاست، کمتر اظهار نظر میکردن. باور کنید اینا انقدر پیش مردم به چشون از دست دادن که اگه حرف خوبم بزنن دیگه مردم به حرف اینا بر نمیتابن.
آقای مصباح، کاش ذره‌ای سواد داشتی، در کار دولت آقای دکتر دخالت میکنی، مردم رو به بدبختی میخوای بندازی، خودت و نوکرات، امثال رسایی ها، نکن، دست بردار، اگر خدا رو میشناسی باید جوابگو باشی.
سلام، من زعیم هستم از شیراز. خیلی تشکر میکنم از رادیو فردا. من بیش از 50 ماه خدمت صادقانه جبهه دارم و هیچ چشم داشتی نداشتم به دولت. همین الان حاضرم جان خودم و خانواده‌ام را در راه آقای روحانی تقدیم کنم.
اگر واقعا قانون و عدالت در ایران میخواد اجرا بشه، آقای رحیمی مفسد فعل ارزه، چون با داشتن اون همه قدرت تو دستش، پول تو دستش، این همه خیانت کرده به ملت، این همه جنایت کرده، این همه اختلاس کرده. پس مفسد فعل ارزه. ثابت کنه قوه قضاییه که برای اولین بار برخورد میکنه با اینطور افراد دولتی و حکمیشون باید اعدام باشه قاعدتا. هیچ دولت و هیچ کشوری هم نمیتونه اعتراض کنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. میتونید در صفحه فیسبوک ما هم پیامتون رو بنویسید. 25 دقیقه بامداد چهارشنبه در تهران هست. گزارش تازه نظارتی مجلس شورای اسلامی حاکی از این هست که نمایندگان مجلس فعلی در طول 9 ماه گذشته بیش از 3400 تذکر به دولت 11 دادند و بیش از 600 بار از وزرای دولت حسن روحانی سوال کردند. این میزان حجم بی سابقه سوال و تذکر از سوی نمایندگان مجلس در حالی انجام شده که طبق همین گزارش ابلاغ قوانین در دولت حسن روحانی نسبت به دولت محمود احمدی نژاد دو برابر منظم‌تر شده. جزئیات را از رضا جمالی بشنویم.
بر اساس گزارش نظارتی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس دوره نهم جمعاً 4340 بار به اعضای هیئت وزیران تذکر کتبی دادند. این میزان تذکر نمایندگان با احتساب 3 ماهه پایانی دولت محمود احمدی نژاد جمع‌بندی شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، 917 تعداد از این تذکرات سهم 3 ماهه پایانی دولت محمود احمدی نژاد بوده و مابقی که حدود 3500 تذکر می شود به دولت 11 ظرف 9 ماه گذشته داده شده است. به این ترتیب دولت حسن روحانی برای هر ماه از سوی نمایندگان مجلس حدود 380 بار مورد تذکر و سؤال قرار گرفته است که در نوع خودش در طول چندین دوره ریاست جمهوری در ایران بی سابقه است. احسان مهرابی، روزنامه نگار حوزه پارلمانی ساکن در آلمان، در ارزیابی این حجم سوال و تذکر از سوی نمایندگان به دولت 11 معتقد است.
بخشی از تذکرهایی که نماینده ها دادن روال معمولی مجلس هست که معمولا نمایندگان بیشتر هم برای پیگیری مسائل حوزه انتخابی خودشون تذکرهایی را به وزرای مختلف دولت میدن و معمولا این تذکرها بیشتر بار تبلیغی داره برای نمایندگان که در حوزه انتخابی خودشون اعلام بکنن که مسائل حوزه انتخابی را پیگیری کردن. از سوی دیگه بخشی از این تذکرها هم به نوع رابطه دولت و مجلس برمیگرده. طبیعتا دولت آقای روحانی در بسیار از وزارتخونه ها همسو با اکثریت مجلس نیست و طبیعتا برخی از نمایندگان در ابتدای کار دولت آقای روحانی تذکرها و یا سوالهایی رو از وزرای دولت آقای روحانی مطرح کردن که این سوالها و تذکرها بیشتر جنبه سیاسی داشته و به هر حال به این معنا بوده که به دولت آقای روحانی اعلام بکنن که مجلس فعالیت های اونها رو پیگیری بکنه و از اونها بخوان که به نوعی مانند دولت اصلاحات عمل نکنن و هماهنگ با مجلس حرکت بکنن.
در گزارش نظارتی مجلس شورای اسلامی همچنین آمده است که ابلاغ قوانین در دولت 11 منظم‌تر شده است، به طوری که رعایت مهلت قانونی در ابلاغ قوانین از 10% در دولت محمود احمدی نژاد به 23% در دولت حسن روحانی افزایش یافته است. احسان مهرابی، روزنامه نگار حوزه پارلمانی، این میزان افزایش تعامل را خواست دولت 11 می‌داند.
گزارش مجلس عنوان شده درباره ابلاغ قوانین از سوی دولت آقای روحانی که شکل منظم‌تری داشته. طبیعتاً دولت آقای احمدی نژاد قبلا اعلام کرده بودن که قوانین را که از نظرشون صلاح نباشه یا مخالف بودن اصولا ابلاغ نمی‌کنند و این موضوع اختلاف زیادی رو بین مجلس و دولت ایجاد کرده بود و در موارد متعددی هم کار به تفسیر شورای نگهبان رسیده بود. اما طبیعتاً دولت آقای روحانی از ابتدا اعلام کرده که بنا هست با مجلس تعامل بکنه، هرچند حتی در حوزه هایی هم که به هر حال ممکنه مخالف میلش باشه مصوبات مجلس را دولت آقای روحانی میپذیره و ابلاغ میکنه.
شنبه هفته جاری نیز علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، به خبرگزاری مهر گفته بود که موارد تخلف در دولت 11 کاهش پیدا کرده است. از آن رئیس مجلس و آمارهای مجلس شورای اسلامی درباره تعامل بیشتر دولت 11 با قوه مقننه، در حالی است که تنها در 3 ماهه اول عمر دولت 11 تعداد سوالات نمایندگان مجلس از دولت حسن روحانی در مقایسه با زمان دولت محمود احمدی نژاد 5 برابر افزایش یافت، به طوری که به گفته حسین مظفر، معاون نظارت مجلس، در 3 ماهه نخست آغاز به کار دولت حسن روحانی 1213 سوال و تذکر از سوی نمایندگان مجلس به دولت حسن روحانی داده شد.
گزارش تازه نظارتی مجلس شورای اسلامی نشون میده که نمایندگان مجلس فعلی در طول 9 ماه گذشته بیش از 3400 تذکر به دولت 11 دادن و بیش از 600 بار از وزرای دولت حسن روحانی سوال کردند. این موضوع گزارش رضا جمالی بوده از رادیو فردا. رادیو فردا گوش میکنید. 30 دقیقه بامداد در تهران و سلام دوباره به شمایی که شنونده رادیو فردا بودید یا ممکنه به تازگی به رادیو فردا پیوسته باشید. در بامداد چهارشنبه ایران در 21 خرداد ماه، در حالی که 30 دقیقه از شروع بامداد چهارشنبه گذشته، ما از رادیو فردا با شما هستیم و 15 دقیقه دیگه از این برنامه زنده هم باقی مونده و همچنان با شما خواهیم بود. قبل از اینکه بریم سراغ برنامه صدای شما صدای فردا، سعی بزنیم به خبرهای تازه. مینا برام اومده در استودیو آماده خوندن خبرهاست.
سلام و شب همه شما بخیر. وزارت خارجه آمریکا اشغال شهر موسل در عراق را توسط نیروهای داعش وضعیتی بسیار نگران کننده و جدی خواند. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت گروه‌های جهادی تنها تهدید علیه ثبات عراق نیستند، بلکه تمامی منطقه را تهدید می‌کنند و دفع این تجاوز نیاز به پاسخی قوی و هماهنگ دارد. و همچنین گفت یکی از معاونان وزیر خارجه آمریکا از چند روز پیش به بغداد رفته و از نزدیک رویدادها را در هماهنگی با دولت عراق پیگیری می‌کند. همزمان جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید از دولت و رهبران دیگر عراق خواست تا با پاسخ به مسائل حل نشده، منافع و مصالح همه مردم این کشور را نمایندگی کند. مذاکرات هسته‌ای دو جانبه هیئت‌های ایران و آمریکا در ژنو عصر سه‌شنبه پایان یافت. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران فضای مذاکرات را مثبت توصیف کرده و گفته است که پیش از مذاکرات هفته آینده با گروه 5+1 در وین رایزنی‌های خوبی داشتند، اما با این حال اختلافات هنوز به قوت خود باقی است و مشورت‌ها ادامه خواهد یافت. این مذاکرات که از صبح دوشنبه آغاز شده بود به ریاست عباس عراقچی و ویلیام بنز معاون وزارت خارجه آمریکا و با حضور هلگای شمید معاون کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا انجام شد. در حاشیه این جلسات تیم‌های کارشناسی دو طرف نیز گفتگو کردند. هیئت ایرانی فردا چهارشنبه با نمایندگان فرانسه در ژنو گفتگو می‌کند و سپس راهی ایتالیا می‌شود تا با نمایندگان روسیه دیدار کند. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه میگوید ایران اگر میخواهد با قدرت‌های بزرگ بر سر برنامه هسته‌ایش به توافق برسد، باید از داشتن چند صد هزار دستگاه سانتریفیوژ منصرف شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای فابیوس روز سه‌شنبه گفت در حالی که گروه 5+1 میگوید برای مصارف صلح‌آمیز چند صد دستگاه سانتریفیوژ کفایت می‌کند، ایرانی‌ها خواستار داشتن چند صد هزار سانتریفیوژ هستند. لوران فابیوس شمار دستگاه‌های سانتریفیوژ را موضوعی بسیار اساسی خواند که همچنان یکی از موانع رسیدن به توافق با ایران است. به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت اولین سالگرد پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ایران، همایشی روز پنجشنبه برگزار می‌شود. در این همایش در تالار وزارت کشور حسن روحانی سخنرانی خواهد کرد. انتخابات ریاست جمهوری ایران در 24 خرداد سال 92 برگزار شد. خبرگزاری مهر همچنین به نقل از علیرضا ناطقی دبیر ستاد مردمی حامیان دولت 11 میگوید همایش دیگری نیز در روز 24 خرداد در سالن ورزشگاه شیرودی تهران با سخنرانی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار خواهد شد. کنفرانس 4 روزه مبارزه با خشونت جنسی و تجاوز به زنان در مناطق جنگی در لندن با سخنان آنجلینا جولی بازیگر مشهور هالیوود آغاز شد. آنجلینا جولی که در سمت نماینده ویژه سازمان ملل همراه ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا میزبان مشترک این کنفرانس است، در سخنانش گفت باید پیامی قوی به جهان فرستاده شود که این بازماندگان تجاوز نیستند که باید شرمسار باشند، بلکه این متجاوزانند که بی‌شرمند و نباید از مجازات مسون بمانند.
خیلی متشکرم از تو مینا بهارمس بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. همراه میشیم با جان خاکساد و آزاده توکلی در برنامه هفتگی صدای شما صدای فردا. شاید شما هم سوالی داشتید و تو این برنامه به سوال شما جواب داده بشه. همچنان بمونید با ما و شب و روز بر شما خوش هر جایی که هستید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من تو کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه این هفته هم همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیوست. آزاده سلام.
سلام به تو جان و سلام به تمام شنوندگان برنامه امروز.
دوستان، نخست من و آزاده از تمام شما شنوندگان گرامی و کاربران وبسایت رادیو فردا که از طریق پیامگیر، از طریق ایمیل و یا پیامک و همینطور صفحه فیسبوک، فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا با ما تماس میگیرید سپاسگزاریم. امیدواریم که این تماس‌های شما هرچه بیشتر باشه تا ما هم بتوانیم که مسائل و مشکلات مختلفی رو که با ما در میان میگذارید با شما و دیگر شنوندگان گرامی مطرح کنیم. دوستان، در برنامه امروز تلاش میکنیم بازاده به سوالها، به پیشنهادها و به انتقادهای شما پاسخ بدیم. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
جان، اگر موافق باشی برنامه امروز رو با پیام محمد از صفحه فیسبوک صدای شما صدای فردا آغاز کنیم. محمد که ساکن شیراز هستش، در این پیامش از طریق فیسبوک ما نوشته که آقای جان گرامی، از ساعت 10 صبح به وقت ایران تا ساعت 5:30 بعد از ظهر امواج کوتاه رادیو فردا ضعیف هستند و رادیو فردا قابل دسترس نیست و راه حلی هم پیشنهاد کرده جان و برامون در ادامه نوشته که بهتر اینو از طریق برنامه صدای شما صدای فردا پخش کنیم یا اینکه آگهی‌های میان برنامه‌ای داشته باشیم که به شنوندگان یادآوری کنیم که رادیو فردا روی چه امواجی پخش میشه و همینطور بهتر رادیوشون رو در فضای باز یا در کنار پنجره قرار بدن.
آزاده، اول اجازه بده که من از محمد سپاسگزاری کنم به دو علت. یکی این که شنونده وفادار ماست و همیشه طول موج‌های ما رو کنترل میکنه و به ما اطلاع میده، خصوصا طول موج‌های کوتاه ما رو، و دوم این که پیامش رو از طریق صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا برای ما ارسال کرده. پس دوستان ببینید، اگر شما در صفحه فیسبوک ما هم پیامی رو برای ما بگذارید، در برنامه صدای شما صدای فردا اون پیام رو پخش میکنیم. کافیست به این صفحه مراجعه کنید و دست کم یه لایک هم بزنید که تعداد طرفداران صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا هرچه بیشتر بشه. دوستان، پیشنهاد محمد در مورد این که شما گیرندتون رو در فضای باز قرار بدید تا زمانی که صدای رادیو فردا از طریق امواج کوتاه بهتر پخش میشه بتونید راحت‌تر به برنامه‌های ما گوش کنید. البته محمد از ما خواسته که آگهی طول موج‌های رادیو فردا رو باز هم بیشتر تکرار کنیم. البته دوستان میدونید که لابلای موسیقی و همینطور در بخش‌های مختلف خبری تا آنجا که امکان داشته باشه ما آگهی طول موج‌های رادیو فردا رو اعلام می‌کنیم. محمد تأکید کرده که در صفحه تلویزیون هاتبرد رادیو فردا که در اونجا ما طول موج‌ها رو اعلام می‌کنیم، حتما به متر هم اشاره بکنیم، چون برخی از شنوندگان به کیلوهرتز آشنا نیستن و به متر آشناتر هستن. مثلا طول موج 19 متر، 25 متر، 41 متر، 31 متر و غیره. دوست عزیز، چشم، این کار رو خواهیم کرد، ولی در آگهی های طول موج ها ما این مسئله رو رعایت میکنیم، هم به متر طول موج رو اعلام میکنیم و همینطور کیلوهرتز، چون دوستان در رادیوهای قدیمی و رادیوهای دیجیتال امروز بیشتر فرکانس هست که میتونه به شما کمک بکنه محل رادیو فردا رو پیدا کنید.
پس صفحه فیسبوک صدای شما صدای فردا رو فراموش نکنید. ما منتظر شنیدن سوالها، پیشنهادها و انتقادهای شما در این صفحه هستیم.
صدای شما صدای فرداست.
و شنونده‌ای به نام آشکین هم در ایمیلش برامون نوشته که تشکر از برنامه خوبتون، من و همسرم هر روز صبح به صورت تصویری تا 8 صبح برنامه‌تون رو نگاه می‌کنیم و بعد میریم سر کارمون و هواشناسی ابتدای برنامه خیلی خوبه چون ما شغلمون مرتبط با وضع هواست. و این شنونده در ادامه ایمیلشون از مشکلات و سختی‌های زندگی در ایران گفتن. جان
سپاسگزاریم از این شنونده و همسرش که برنامه صبحانه با خبر رو هر روز تماشا میکنن. متشکریم از شما دوست عزیز. ما تلاشمون این هست که در این برنامه آخرین خبرها و همینطور اطلاعات اقتصادی و همینطور صفحات روزنامه های روز ایران رو به آگاهی شما دوستان برسونیم و جایگاه ویژه‌ای هم فرهنگ و هنر در برنامه صبحانه با خبر داره. موسیقی هم که بردیا افشین تهیه و اجرا میکنه اون هم جایگاه ویژه‌ای خودش رو داره. پس از همه شما خواهش میکنیم اگر تا کنون سری به برنامه صبحانه با خبر نزدید، روی ماهواره هاتبرد، تأکید میکنم فقط روی ماهواره هاتبرد، قادرید که این برنامه رو به صورت تصویری به مدت یک ساعت از ساعت 7 بامداد تا 8 بامداد هم ببینید و هم بشنوید. و روی همین ماهواره باز هم یادآوری میکنم ماهواره هاتبرد میتونید که برنامه پلیتیک روزهای جمعه ساعت 10 شب از رادیو فردا به صورت تصویری پخش میشه این برنامه رو هم ببینید. برنامه ای از کامبیز حسینی.
نگه من کامبیز حسینی هستم، یه اطلاعیه مهم دارم. آماده ای؟
پلیتیک.
از این پس هر جمعه ده شب تهران ماهواره رادیو فردا برنامه تلویزیونی پلیتیک رو پخش خواهد کرد. برای مشاهده پلیتیک فقط کافیست ماهواره خود را روشن کنید و کانال رادیو فردا را بگیرید. یک دفعه یک عدد جانور پیدا میشد و میگوید سلام، من کامبیز حسینی هستم و این پلیتیک است ملت، برنامه برای نسل حسن و بعد از حسن که پشت گوت نشسته است و به شما میگوید که لنگش کن. پلیتیک هر جمعه ده شب تهران از ماهواره رادیو فردا، وبسایت رادیو فردا، فیسبوک رادیو فردا، نمیدونم همه جای رادیو فردا پخش میشه.
به دوستان خود بگویید.
جان اگر نوبتی هم باشه، نوبت شنوندگانی هست که از طریق پیامگیر رادیو فردا با ما تماس گرفتند. به صدای اولین شنونده گوش میکنیم.
با درود و سلام به شما عزیزانم، پورگزم از هلسینکی فنلاند. خواستم خدمتتون عرض کنم که در صفحه وبسایتتون تصاویر مندرج نیست، یعنی هیچ تصویری دیده نمیشه، ولی خب مقالات که مکان با برجاست، ولی باید ایرادی باشه که تصاویر نشون داده نمیشه. به هر صورت امیدوارم رفت بشه و روز بسیار شادی رو براتون آرزو مندم. به درود عزیزم.
جان با هم به صدای این شنونده گوش کردیم. شنونده دیگری هم در ایمیلش نوشته که در وبسایت رادیو فردا قسمت فراتر از خبر حرکت نوار تصاویر خیلی آهسته است. اگر این نوار طوری باشد که به صورت یک دفعه و در یک لحظه حرکت کنه خیلی بهتره.
آزاده اول باید بگم که حق با شنونده که از طریق پیام تلفنی از قطع شدن تصویر روی وبسایت ما خبر داده بود. بله درست، حدود یک هفته پیش چنین اتفاقی افتاد و یک شب کامل متن نوشتاری روی وبسایت ما وجود داشت ولی تصاویر دیده نمی‌شد و به محض اینکه ما متوجه شدیم به رفع این اشکال پرداختیم و در حال حاضر همه چیز طبیعیه، تصویر هست و همینطور متن نوشته‌ها. و ما شنونده دوم که از طریق ایمیل با ما تماس گرفته در مورد باند تصاویری که فراتر از خبر رو در صفحه نخست وبسایت ما نشون میده. دوست عزیز، اینجا یک اشکال کوچکی وجود داره که احتمالاً شما بهش توجه نکردید. در زیر باند تصاویری که فراتر از خبر رو نشون میده سه نقطه کوچک وجود داره که اگر شما روی نقطه کوچک سمت راست کلیک کنید تصاویر به مدت 20 ثانیه ثابت میمونن و شما میتونید به راحتی گزارشی رو که در فراتر از خبر دلتون میخواد بشنوید یا بخونید با کلیک کردن روی اون تصویر و یا مت اون گزارش در اختیار شما قرار بگیره و شما بتونید که صدای اون گزارش و یا متن رو بشنوید و یا بخوانید. پس دوست عزیز، به صورت کند و تند تصاویر فراتر از خبر از جلوی چشمان شما رد نمیشه که چشمان شما رو ناراحت کنه. دقت کنید، روی اون سه نقطه کوچک کلیک کنید و میبینید که این مشکل برطرف میشه و شما به راحتی میتونید که به خواستتون برسید. به پایان برنامه این هفته صدای شما صدای فردا میرسیم. با سپاس از شما که این برنامه رو شنیدید. تا برنامه هفته آینده به اتفاق همکارم آزاده توکلی، ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنیم.